السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان.
خب، بحثمون درباره عوامل دخول در جهنم رسید به بحث گرایش به ظالمین، که این فوق‌العاده مهم هست این بحث، و از مباحثی است که مباحث به روز هست و این امتحان برای خیلی ها پیش میاد. بالاخره دشمن دین، دشمن خدا، همش دنیاداری است، داشتن دنیاست که خیلی ها بهش علاقه دارن و شیفتش هستن. طبیعی هستش که برای کسانی که پیرو حق هستند و پیرو انبیا و اهل بیت علیهم السلام هستند، دنیا به راحتی به دست نمیاد. و همونطور که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما اهل بیت همواره در تنگنا و سختی و ظلم هستیم، در آوارگی هستیم. تعبیری که پیامبر داره اینه که ما در آوارگی به سر میبریم، تا اینکه حضرت فرمود قومی قیام بکنند و زمینه رو برای سلطنت مهدی و ظهور مهدی فراهم بکنند، که اون موقع پایان غم ما اهل بیت هست. حضرت می‌فرماید ما اهل بیت، آل پیامبر، که به قول حضرت صادق علیه السلام ما هم از آل نبی هستیم، برای ما تا زمان ظهور حضرت این مصائب و مشکلات نوشته شده برای مسلمین و شیعیان به خصوص. اینجا هستش که یه عده باید امتحان پس بدن، چون در دست دشمن دنیایی رو میبینن که بسیار تزیین شده است. باطنش چیز خوبی نیست، باطنش هر کس به سمتش بره نه خیر دنیا میبینه و نه خیر آخرت، اما بالاخره تزیین شده است، درش تزیینات و لذات دنیایی ممکنه وجود داشته باشه. و گرایش به ظالمین، به دشمن، به سبک زندگی دشمن، حتی ممکنه در عده‌ای که ایمانشون ضعیف هست ایجاد بشه. یعنی در دلش بگه ای کاش منم مثل اینا بودم، ای کاش منم جای اینا بودم، یا حسرت زندگی اونها رو بخوره. و این یواش یواش در ذهن انسان و در دل انسان این آمادگی رو برای گرایش پیدا میکنه. در طول تاریخ هم بودن، هم از خواص و هم از عوام، که به سمت دشمنان انسانیت، به سمت دشمنان خدا گرایش پیدا کردن، سبک زندگی اونها رو دوست داشتن، دوست داشتن مثل اونها زندگی کنن. از نزدیکترین اصحاب پیغمبر شما بگیرید، اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، تا یاران ائمه کلن، همه اصحاب ائمه، یه تعدادی از یاراشون این گونه بودن که گرایش پیدا کردن به دشمن و آخرم اون سبک زندگی رو پذیرفتن. آدم های بسیار بزرگی بودن و کسایی بودن که در نهضت پیامبر و یاری ائمه خیلی تلاش کردن، آدم های بسیار مؤثری بودن، اما در نهایت یه جایی رغبت به سبک زندگی دشمن و آسایش ظاهری که اونها دارن، که قطعا آرامش باطنی درش نیست، اونها رو فریفت و کشش به سمت اونها پیدا کردن. لذا خداوند تبارک و تعالی برای اینکه بتونه بندگان صالح خودش رو حفظ بکنه، یک باب مهمی رو تو قرآن باز کرده. روایات هم که خب زیاد هست اهل بیت، این که مواظب باشید تو زندگیتون روحتون به سمت دشمن و سبک زندگی دشمن گرایش پیدا نکنه. حتی انقدر مهم است که این در دستورالعمل همه انبیا اومده. یعنی انبیا یه سلسله آموزه‌های مشترک دارن، چون اصولی است برای همه هست. یکی از اونها همین استش که خداوند بسیار بدش میاد که یه بنده ای از بندگان صالح او بخواد به دشمن گرایش پیدا کنه. حتی میفرماید که لباس اونها رو هم نپوشید، یعنی سبک زندگی اونها لباس نپوشید، غذای دشمنان من رو نخورید، لباس دشمنان من رو نپوشید که از دشمنان من خواهید بود. ببینید خیلی مهمه، خداوند حق داره یک معیار و مقیاسی رو میذاره برای اینکه شما از اونجا جلوتر نرید. لباس دشمنان من رو نپوشید، غذای دشمنان من هم نخورید که از اونها خواهید بود. انسان باید بدونه که عضو لشکر خدا بودن، حزب خدا بودن و بالاتر از اینها دوست خدا بودن یه قواعدی داره. توی این دوستی هستش که انسان باید مرزها رو حفظ بکنه، به دشمنان خدا نزدیک نشه و شبیه هم نشه به اونها توی تفکرش. توی حتی ما الان خیلی از عزیزان میبینیم که با اینکه آدم های خیلی خوبی هستن، صالح هستن، ولی زبانشون زبان دشمنان خداست. یعنی ترجیح میدن اصطلاحات اونها رو به کار ببرن تو ادبیاتشون تا اینکه مثلا فرض بفرمایید که از اصطلاحات قرآنی یا اسلامی یا حتی ملی خودشون استفاده کنن. انگار که استفاده از اصطلاحات ملی یا اسلامی برایشون آره ننگه، و انگار که استفاده از اصطلاحات دشمنان و زبان دشمنان برایشون یک ارزشه، یک به قول امروزی‌ها یک کلاسه، یه چیزی هست. این حالت شرکامی سراغ خیلی ها میاد، افراد میخوان از سبک زندگی دشمنان خدا و کارهای دشمنان خدا کسب عزت و آبرو و شغل و اعتبار و ارزش و این چیزا بکنن. این خیلی وحشتناکه که انسان دچار این شرک بشه که عزت و آبرو رو جز از ناحیه خدا بخواد پیدا بکنه. ولله العزت ولی رسوله ولی المؤمنین. همین که تو ذهن انسان اومد که من با برداشت کردن در ظواهر، اخلاق، منش، لباس پوشیدن، نمیدونم غذا خوردن، ادبیات از دشمن به یک درجه از آبرو و عزت برسم، این رکون الظالم هستش، این تمایل به دشمنان خدا هستش، و اینجاست که انسان خطش جدا میشه و خیلی خطرناک میشه. این باید انسان تو ذهن دیگهش کاملا برای خودش جا بندازه که من به هیچ وجه نباید از چیزی که خدا راضی نیست کسب عزت بکنم، چون شرکه و دروغم هستش، چون اون عزت به تو نمیده. شبیه دشمنان شدن، شبیه ظالمین شدن، شبیه طبیعتگراها شدن به انسان عزت و آبرو نمیده. اگه تمایل اومد ماشین تو عوض کنی آبروت بهتره، لباس تو عوض کنی یه مقدار عزتمندتر هستی چون چش دیگران، لباس به تو عزت میده، موات بهت عزت میده، نمیدونم کفشت بهت عزت میده، پولت بهت عزت میده، محل زندگی بهت عزت میده، درجه تحصیلیت بهت عزت میده، اینجاست که انسان دوچار یه شرک میشه و به همین اندازه مشرک هست و از خدا دور میشه. یعنی دوچار مریضی و قساوت قلب میشه، دوچار تاریکی قلب میشه. این توحید یعنی این که انسان بدونه که اونچه که منشأ عزت، آبرو، شخصیت، قیمت، شرافت هست، اون فقط که فقط خود خداست. السلام. این و سبک زندگی پیغمبر، شخص پیغمبر هست اینا. به محض که تو ذهنت به یک به یک خودکار، به یک عینک، به یک کفش، به حتی حذف به بند کفشت گرایش پیدا کردی که یه چیزی متفاوتی باشه، یه چیز خاصی باشه، الان دیدی که دیگه میگه من از این ماسکان دوست ندارم، مثلا این ماسکا رو میگه ماسکی باید بزنه حتما خاص باشه، این ماسک مثلا یه مدل دار باشه، شکل خاصی باشه. به محض که این اومد تو ذهنت، اینجا انسان میفته، اوف میکنه و قساوت قلب پیدا میکنه. چرا؟ چون میخواد از یه چیزی که حق نیست کسب عزت بکنه. باز توجه بکنید به این دستای من، همیشه توضیح دادم هر چیزی که جمادیه یا گیاهیه یا حیوانیه تو میخوای ازش کسب عزت بکنی و شرافت بکنی، اونجاست انسان دچار سقوط میشه. یا عقلی، حتی مثلا مدرک تحصیلی، دانش بیشتر، نمیدونم اینا، انسان بخواد باش فخر فروشی بکنه، کسب عزت بکنه، اینجوری هستش. گاهی وقتا افراد به بهانه این که میخوان علمی رو به دست بیارن از دست دشمن این کار رو میکنند، ولی از 100 نفر 80 نفر با این کسب علمی که میخوان از دشمن کسب بکنن، جذب خود دشمن میشن، زندگیشون زیر و رو میشه، ناموسشون، شرافتشون، دینشون، اخلاقشون، همه تحت تأثیر این دو کلاس سوادی میشه که میخوان از دشمن کسب بکنن. اینکه انسان مثل شهید عباس بابایی، مثل چمران، مثل نمیدونم بزرگان دیگه‌ای که رفتن و سالم رفتن، نورانی رفتن و نورانی برگشتن، این کار هر کسی نیست که انسان سالم بره و سالم برگرده و تحت تأثیر فرهنگ دشمن قرار نگیره. رکون یعنی گرایش پیدا نکنه. نده کردید تو دل انسان ممکن این اتفاق بیفته. ما حتی کسانی داشتیم که روحانی بودن، با لباس روحانیت رفتن، یا برای تبلیغ، یا برای درمان، یا برای کار دیگه ای رفتن، برای تحقیق. بعد ببینیم که بعد از یه مدت ببینیم که در اونها رکون الظالم پیش اومده، کوتاهی در مقابل اونها، بعد یواش 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 بیخیالی نسبت به اونها، و بعد یواش 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 تمایل به اونها، و گاهی وقتا دیگه هم دفاع از اونها پیش اومده. دفاع از اونها که نمونه‌هاشو در طول تاریخ داریم، الان در طول تاریخ انقلابمون بسیار زیاد هست. این خب آیه رو خوندیم اول، اون چیزی که متن آیه بود که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. سوره مبارک هود آیه 113 که به سوی ظالمین تمایل پیدا نکنید، به سوی ظالمین، اونا که ظالم هستن، تمایل پیدا نکنید. چرا؟ که فتمسکم النار، آتش اونا به شما میرسه، جهنم اونا هم به شما میرسه، مس میکنه آتش شما را، به شما شعلش میرسه. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. شما دیگه اون موقع در مقابل خدا کسی از شما حمایت نمیکنه و دوستی کسی نخواهد بود که بیاد کمکتون کنه، به دادتون برسه. تو این صورت خیلی تنده متن آیه، انسان باید خیلی دقت بکنه تو روح خودش، تمایل به فرهنگ دشمن، دشمنان، ظالمین پیدا نکنه. این یه اصله و همیشه باید مراقبت قلبی از خودش بکنه. اون جایی که میبینه قلبش داره تکون میخوره، قلبش داره یه چیزی رو از محبت اونها، از سبک زندگی اونها میپذیره، باید زود فاصله بگیره، فاصله بگیره، حالا در دلش رو ببنده، فاصله بگیره، اصلا فاصله فیزیکی گاهی وقتا لازم انسان بگیره، گاهی وقتا انسان لازم هجرت بکنه، حتی که خدا نکرده تو اون آتش نسوزه. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. خب موسی رو با آیاتمون، معجزاتمون و یک حجت آشکار به سوی فرعون، الی فرعون و ملائه فرعون، و ارسلان خدمتون که ملع در واقع سران قوم رو میگن، گردن کلفتای قوم رو میگن، ملع اشراف اونها، بزرگان اونها، همحزبی های اونها، میگن ما فرستادیم دو طرف فرعون و به قول امروز یا گروه او، تیم او فرستادیم براشون که اینها فتبع و امر فرعون، اونا فرعون رو دنبال امر فرعون بودن و تابع فرعون بودن. و ما امر فرعون برشید، چقدر قشنگ قرآن حرف میزنه، کار فرعون خوب نبود. ببین چجوری تعبیر میکنه، میگه برشید، یعنی روش در اون کار نبود. ببین چقدر زیبا مؤدبانه، و ما امر فرعون را برشید، کارشون خوب نبود. خدا میگه که رشدی در کار فرعون وجود نداشت. یقدم، این خیلی مهمه، اینجا شو دقت بکنید، یقدم قومه یوم القیامته فاوردهم النار و بئس الورد المورود. میفهمد که روز قیامت که میشه فرعون پیشا میشه به قومش جلوتر میده و آتش میشه، اونها رو هم با خودش وارد آتش میکنه. و چه ورودگاه بدی هست برای واردان، اونجا هشت در بهشت به این بزرگی هست که رحمت خدا هست. خدا انقدر توجه داشته به فرعون و قومش که این آدم بشن، خوب بشن. اذهبوا الى فرعون فانه تقى، برید به سمت فرعون، تو و هارون برید، طغیان کرده. قولا له قولا لینا، با نرمی باهاش صحبت بکنید، تند باهاش صحبت نکنید، معجزاتتون رو نشون بدید، بگید که پیغمبر هستید، دلایلتون رو بیارید، شاید این آدم شن. شاید به این خدا به فرعونم توجه داره که این نره جهنم. ببینید به اونا و ملعش میگه برید شما باشون درست حرف بزنید، شاید انشاءالله این هدایت بشن و بیان، و این اتفاق هم نیفتاد و ما امر فرعون رو برشید. و بعد حالا این هشت در بهش با این بزرگی، اینا اون در تنگ جهنم رو انتخاب کردن که از اونجا برن. قرآن میگه بد ورودگاهیه، از این همه ورودگاه های قشنگ بهش که در تو بخش درهای بهش خوندیم، آدم میتونه اینجا وارد بهش بشه، اینا در جهنم رو انتخاب کردن. و یه دست هم واقعا اینجوری هستن، آگاهانه در جهنم رو انتخاب میکنن و از اونجا میخوان وارد بشن. بریم سراغ شرح این آیه. آیه اول برای ترکنون الالدین دلمو فتمسکم النار، از امام صادق علیه السلام هستش. این فهمت هور رجل و یعت السلطان فیحب بقاءه الى ان یدخل یده الى کیسهی فیعطیه. میگه این یه آدمی هستش که میره نزد سلطان، میره سلطان که میگه حتما پادشاه نیست، یه موقع اسمش یه وزیره، یه استانداره، یه فرمانداره، یه کت خدای ظالمی هست، فرق نمیکنه، یه مدیر ظالمی هستش. میگه این طمع داره که بره سمت اون تا اونم چیکار بکنه. و یحب و بقاءه، میخواد که این باشه، این رئیس باشه، دوست داره که این زنده باشه. چرا؟ میگه خب این به ما میرسه دیگه، به ما میرسه. ما چقدر آدم داشتیم حکومت ظالمی رو دوست داشتن، حکومت قبلی رو دوست داشتن، برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ میگه نونمون تو این کیسه هسته، نونمون تو این کیسه هسته. اینجوری هستش. فیحب و بقا الا ان یود خیلی یده ها الا کیسه، تا که دستش بکنه تو کیسهش، فیوتی یه پولی به این بده. در همین مقدارم که آدم یه ظالم رو دوست داره که باشه، یه آدم منفوری رو دوست داره که باشه، که بگه حالا من به این آویزونم، از این دارم کسب، با که ظالمه، میدونی طرف ظالمه، هزاران ظلم کرده به خیلی ها، زندگیاشون بیچاره کرده، بدبخت شدن اینا، ولی بقایش رو دوست داره. در باره صفوان جمال همین بود دیگه، که امام کاظم علیه السلام بهش گفتش که تو کرایه دادی شتراتو به هارون، گفت بله آقا. و از شیعان امام کاظم بود، حضرت فهمود که چرا این کارو کردی، گفت آقا من به راه ظلم ندادم، ایشون اومد از من شطور کرایه کرد یه تعدادی برای حج. و دقت کنید خیلی ریزه داستان، برای اینکه میخواد بره حج. بعد حضرت فهمود که خب کرایه تو که نداده، گفت نه. خب الان تو دوست داری اون برگرده دیگه، برگرده بیاد پول تو بده، گفت آره. گفت همین مقدار که دوست داری اون زنده بمونه که برگرده پول تو بده، این همکاریه با ظالمه. دقت بکنید خدا با چی کار داره؟ با قلب تو. یه موقع یه سری آدم ها هستن که اینا به ظالمی نمیرسن، اصلا فرصت پیدا نمیکنن به سمت اونا برن، اما تمایلشون اونا هستن و این کارو خراب میکنن. همین قلب رو خدا کار داره، اصلا خارج نرفته، با ظالمین ارتباطی نداره، اصلا سطح زندگی اینطوری نیست که به اونا نزدیک بشه، ولی اونا رو دوست داره. تو تلویزیون که نگاه میکنه اینا رو دهنش آب میفته، سبک زندگی اینا، از خونهشون بگیره تا لباس پوشیدنشون بگیره تا نمیدونم اسباب اساسی زندگیشون بگیره تا اتومبیلشون بگیره تا نمیدونم اون فنجونی که اینا توش قهوه میخورن تا اون لباسی که اینا میپوشن این خوشش میاد که شبیه اونها باشه، جای اونها باشه، تا نمیدونم ادبیات و زبانشون، تا هر چیز دیگری که شما بهش تمایل فکر میکنین، این تمایل ایجاد میشه. ولی قرآن میفرماید که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما بهشت رو برای کسایی قرار دادیم که تو روحشون اراده علو ندارن و فساد. نمیگه لا یعلون ولا یفسدون، اینا علو نمیکنن فساد نمیکنن، میگه ارادهش هم باید نداشته باشن. اگه کسی اراده یا علو داشته باشه، تو دلش بخاطر رئیس شه، همین تو دلش ریاست رو دوست داشته باشه، تو دلش فساد رو دوست داشته باشه، ببین همین که دوست داشته باشه ها، مثلا تو خوشش بیاد یه جایی مثلا رئیس بشه، یه جایی 4 تا زیر دست داشته باشه با 4 نفر هم بکنه، از ریاست لذت ببره، این واقعا فشدناکه. قرآن میفهمد که یا اینکه نه اصلا ریاست چیه، میگه مثلا فرض فرمایید توی امام صادق هم تو بند کفشش از یکی جلوتر باشه، تو روسریش، تو چادرش، تو قیافش، تو قدش، تو قیافش، تو رنگ موش، تو نمیدونم انگشترش، تو کفشش، تو ساعتش، تو جای خونش، محل خونش، نمیدونم هر چی که شما بگی، این اراده داره که یه چیزی از بقیه سرتر باشه. این همونی است که دیگه نمیذاره شخص بهش راه پیدا بکنه. یه موقع از انسان رشد رو میخواد، با کسی کاری نداره، مقایسه هم نمیخواد بکنه، میگم خب رشد پیدا بکنم، ولی نمیخوام با یه کسی نمیخواد خودشو از کسی بالاتر، از خواهرم جلو بزنم، از باجناقم جلو بزنم، از جاریم جلو بزنم، از بچه محلم جلو بزنم، از این محل یه کلاس نداره، از این محل من برم، این خیلی خطرناک میشه. انسان بیاد تو روحیش، قرآن با قلب کار داره دیگه، با قلب. و الا شما فرعونی که دارید میگید زنش آسیه است، از اولیاء خداست، تو زندگی شاهانه هم داره دیگه، لقمه فرعون هم داره میخوره، ولی اون زن چی داره؟ یه قلبی داره که فقط جا خداست. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدا یه خونه میخوام پیش خودت تو بهشت. این زن فرعونه، زن فرعونی که لقمه فرعون رو داره میخوره، تو دستگاه فرعون داره زندگی میکنه، سبک زندگیش اونجوری هستش، ولی دلش با خداست. مثلا خدا آسیه رو به عنوان الگوی، مثلا خدا زنها رو الگوی ایمان معرفی کرده. خیلی مهمه که قرآن کریم الگوی ایمان رو، یعنی بهترین انسانها رو زن معرفی میکنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت نوح و امرأت لوط، عذر میخوام للذین کفروا، اینا دو برعکس گفتم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، خدا بله نقطه مقابلش کفار هم از زنا مثال میزنه، وقتی میخواد کفر هم مثال بزنه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، زن نوح پیغمبر و زن لوط پیغمبر، درست؟ اما مؤمنو که خیلی ظرافت داره، مؤمنو که میخواد مثال بزنه، زن کیو مثال میزنه؟ زن پیغمبر رو مثال نمیزنه، زن کیو مثال میزنه؟ زن بدترین دشمن خودش رو، نوح رو میخواد بگه. یک کسی میتونه زن پیغمبر باشه و جهنمی ترین آدم ها باشه؟ ما چقدر زنهای پیغمبر داشتیم و زنهای ائمه بودن که اون درجه از کفر رو داشتن، نجاتشون نداد. و زن سلاطین رو داشتیم، یکی هم نبودن زلمه و سلاطینی که خانوماشون آدم های خیلی برجسته‌ای بودن، زنهاشون زنهای برجسته‌ای بودن، مؤمنی بودن، زیادن تو تاریخ، زنهای حکام، پادشاه، او چندین زیاد براش میشه یک کتاب نوشته سر زندگی نام این خانم ها. یکی زن فرعون هستش که تو اون سبک زندگی داره زندگی میکنه، با یه وحشی ظالم آدم کشی که پسرها رو میکشه که مبادا در نسل اینا یکی از دشمنش پیدا بشه. هر زنی بچه‌ای به دنیا میاره، بچه های پسر رو همه رو میکشه. یه آدم وحشی اینجوری و ظالم اینجوری که میگه من خدای همه مردم هستم، جلوی موسی میگه من خدا هستم، انا ربکم الاعلا، این آدم زنش کنارش دوست خداست. روز قیامت هم هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما دیگه مجبور شدیم یه سفر خارجی بریم اونجا، دیگه محیط اینجوری که اصلا از هیچ کس، آیه قرآنه دیگه، میگن محیط ما رو خراب کرد. کنا مستضعفین فی الارض، ما رفتیم یه کشور خارجی، ما رفتیم دیدم محل زندگیمون اینجوری بود، خدا میگه که الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا، ما زمین خدا وسیع نبود که تو هجرت بکنید، رفتیم محیط. اون محیط یعنی چی اصلا که می اومدی بیرون؟ هر جا هست یه کشور هجرت میکردی میرفتی یه جا که بتونی ایمانت رو حفظ بکنی. یه کسی نمیتونه بگه ما دور و بریام اینجوری بود، مادرمون اینجوری بود، پدرمون اینجوری، روز قیامت زن و خیلی خانواده ها این زلمه رو میارن میذارن جلوی شما میگن نه نه ببین این زن خبیث‌ترین آدمای روی زمین بوده، این پسر دختر خبیث‌ترین آدمای روی زمین بود، تو اون خونم زندگی کرده، تو اونجا روش پیدا کرده، انقدرم عالی. میارن ادوارد آنیلی رو میارن که پدر مادرش و خاندانش یاران صهیونیست هستن و اونجوری، بعد میارنش جلو میارن جوونه با اوج ثروت، اوج ثروت، قدرت، شهرت، محبوبیت، و این تا شهادت هم وایستاد با ایمانش. هیچ کس نمیتون روز قیامت چیزی بگه. برای همین حضرت میفهمد که فیحب و بقاء، این خدا با اون دل کار داره. این دل خیلی مهمه که تو دلت نخواهی شبیه کسی بشه. بعضی هستن خیلی آدم های خوبی هستن ولی تو دلشون یه جوری میخوان فاصله بگیرن از تمدن اسلامی، از شخصیت اسلامی، از مرام اسلامی، از اسم گذاری بچه شما بگیری دوست نداره واقعا اسم اهل بیتو بذاره. من روحانی سراغ دادم، روحانی موفق تو کاری فرهنگی، اسمش اسم فوق العاده زیبای اسلامی بود، بارد اسمش رو عوض کرد، خوش رو عوض کرد، اسم عجب و عجبی ها گذاشت رو اسم خودش. روحانیه ولی خب تای دلش تمایل به شخصیت رو از اسم میبینه، یه اسم من یه جوری اسم قشنگی هم داشت، فوق العاده اسم قشنگی داشت و عوض کرده یه اسم های عجب عجب خودش گذاشته. بعضی حتی همین مقدارم قلبشون با دین نیست، اسم بچه شو میخواد بذاره دوست نداره واقعا اسمای اونجوری رو، یعنی صد جور اینو میکشنش، اینجوری میپیچونه انقدر خودش تا آخر یه اسمی بذاره که نمیدونم یه جوری دیگه یه جوری نه شبیه نخوره دیگه، خلاصه اونجوری نباشه. اگرم میذاره یه پسوندی، یه پیچوندی میخواد بذاره که بالاخره یه جوری از این مامانم اینا باشه دیگه، اسمای اینجوری باشه، اسمای اینجوری. خیلی دارم باید حواس جمع باشه. من تولا، این از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، من تولا خصومت ظالمن او اعان علیها ثم نزل به ملك الموت، ملك الموت قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المصير. چی برای ما پیامبر به یادگار گذاشته؟ ایمان کسایی هست که وکیل میشن یا میخوان شاهد باشن یا تو دستگاه ظالمی کار میکنن، فهمت که من تولا خصومت از ظالمه، یه کسی توی دعوا و درگیری بره وکالت یه ظالمی رو قبول کنه، دفاع از یه ظالمی رو قبول کنه، قرار باشه بره شهادت بده. الان شما به دادگستری میبینید عده اونجا وایستادن میگن پول بده ما میام شهادت میدیم، حالا بلو طرف هر جنایتی کرده این پول به ما بده ما به نفع شما شهادت میدیم. ظلم کرده جا به زنش، به بچهش، به خامیلش، دزدیده، مدیره، نمیدونم به زیر دستاش، پول ما بده ما میام شهادت میدیم که اینجوری بوده اینجوری بوده. هست اینجوری هست، ما هم تو یه موقع تو زندگیمون پیش میاد که نزدیکترین کسامون ظالمن و بعد ما ازشون ممکنه چیکار کنیم؟ دفاع بکنیم. تولا خصومت از ظالمه، وکالت، وکیل شدن برای آدمای فاسد یه داستانه ولی دایرش وسیع‌تر از وکالته. او اعان علیها، یا چیکار بکنه؟ کمکش بکنه، حالا وکالتش هم قبول نکنه، دفاع ازش هم قبول نکنه، کمک بکنه. اعان علیها، علیها زمینش به همون خصومت برمیگرده، یعنی توی اون دعواه کمکش بکنه، توی اون درگیری بره یه جوری، گفتم حتی وکالت نه شهود هم باشه همین مقداره. ثم نزل به ملک الموت، اگه بمیره اسرائیل به چی میگه؟ ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المصیر، بشارت باد بر تو لعنت خدا و آتش جهنم و بد جاییه. اونو به یکیسی اول ورود بگم بد جایی داره میری، بد جایی دارم میبرنت، اون چه شود؟ و بئس المصیر، بد سرانجامی داری تو که این کارو کردی. حالا شما اینو نگاه کنید، زنای ناصرالدین شاه رو بگید، معروف بوده اون حرم سرای صدها نفره ناصرالدین شاه، میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو میده، یه دونه از زناش دیگه حاضر نیستن براش قلیون بگذارن. یه دونه اون خانوما چی گفته که قلیون حرامه؟ گفت اونو که گفته ما به تو حلالیم، همون هم گفته که قلیون دیگه از این بچه استفاده از تنباکو حرامه و دیما نمی کنیم کارو. تو دربار یه ظالم دارن زندگی میکنن، به پادشاه فاسق ظالمی که شاید بگم یه به اندازه این ایران ما اینا باج دادن به دشمن، از خاک ما این قاجار، همین ایران ما الان چقدره؟ همین مقدار تقریبا اینا های باج دادن رفت به این و اون، بلکه بیشتر از اندازه خاک ما بخشیدن به دشمن. یه همچه آدم های زنش ببینید جلوش وای میسته، شوهرم هستی شاهی که باش، اون آقا گفته که حرام این کار اونه بکنه. ممد هست سلطانن، بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ممد هست سلطانن جائلن او تخففه و تزعزع له طمعاً فیه کان قرینه فی النار. اوه خیلی حرفه ها. این قلب چی کار میکنه با انسان؟ یه قلب میگه اگه اون سلطانه برای خودش عشق و حال دنیا رو کرده، کیفش هم کرده، حالا ظلم هم کرده، حالا میره جهنم. میفرماید که اگه یه کسی طمع داشته باشه به یه سلطان جائری و به خاطر اون مدح بکنه سلطان، ما چقدر شاعر داشتیم شعر در مدح سلاطین گفتن، در مدح آدم های فاسد شعر گفتن، آدم های ظالم فاسد، شاعر بوده رفته فروخته خودش، هنرمند بوده رفته هنرشو فروخته، هنرشو آلوده کرده به جهنم. خب این میفهمد چی؟ او تخففه و تزعزع له، یا این که نه بده مثلا چیکار بکنه، خودشو در برابر اون خارو خفیف بکنه. بعضیا خم میشن، خارو خفیف میکنن، ذلیل میکنن اونو، دستشو میبوسن، خم تواضعهای حقیرانه. نتیجه کانه قرینه فی النار، این همنشین اون سلطان هست تو جهنم، همنشین هست با اون تو جهنم. پس همه چی برگشت به کجا؟ به قلب آدم. لذا فهمود من الراضی به فعل قومن که داخل معه. خیلی عجیبه این که داخل فیهم معه، کامل ترش رو بگم براتون. هر کس که به فعل یه قومی راضی باشه، به عمل کرده یه قومی راضی باشه، به سبک زندگی اونها، به کاری که اونا میکنن راضی باشه تو دلش، مثل کسی است که داخل اونهاست و همراه اونهاست. هر چیزی که ناحقش و وقتی بهش راضی باشی، دقیقا قلبت که راضی باشه این انجامش دادی. این خیلی مهمه ها. فعل خارجی مهم نیست، اگه قلب تو یه کار زشتی رو بپذیردش. مثل یه خانومی که الان حجاب داره، مقنعه داره، چادر داره، تو این مثلا ماه تابستون گرم مقنعه و چادر و خیلی هم رعایت میکنه، ولی دوست نداره اینو، اون عریانی اونها رو دوست داره، حسرت اونو داره میخوره، روز قیامت با همونو همون جوری هم روز قیامت محشور میشه. این چادر سر کردنش دیگه به درد نمیخوره، مثل که نماز میخونه از بینمازی بینماز خوشش میاد، روزه میگیره اما با حسرت نسبت به کسایی که روزه میخورن. چی مهمه؟ عمل خارجی مهم نیست. چی مهمه؟ قبیان درو الی قلوبکم، خدا نگاه میکنه به دلاتون، دلت چی میخواد، قلبت کجاست؟ این مدیریت قلب، مدیریت معشوق، مدیریت آرزوها، مهندسی آرزوها که من هی تاکید میکنم برای اینه کسات قلب شما دیریت بکنه. من مشا الى
سلطان جائرن، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، الى سلطان جائرن توأم من ذات نفسهی تملقن اله بلقائهی و تسلیم علی خاص نار جهنم به قدرن خطاه و الى ان یرجع من اندهی الى منزله. خاصه اشتباه خوندم، خازه خاز نار جهنم به قدر خطاه و الى ان یرجع من اندهی الى منزله. فامال الى هواه او شد على عزودهی لم يحلل به من الله لعنتون الا کان علیه مثلها و لم يعذب في النار بنوع من العذاب الا عذب به مثله او
الا عذب به مثله. می فهمه کسی که خودش داوطلبانه میره در درگاه سلطانی، علاقه داره بره اونجا خودش رو یه جوری بالاخره تو اون دستگاه ببره، اونجا جا کنه و زبان چاپلوسی داشته باشه، بره اونجا یه زبان به چاپلوسی زبان بگوشه و بر او سلام کنه. ببینید حتی سلام کردنش هم میگه سلام هم نکنه بشه. اگه بهش سلام بکنه معنای سلام چیه؟ سلام، درخواست سلامتیه. میفهمد به شماره قدم هایی که بر میداره میره به سمت اون، شما به قدر خطاه مقدار قدم هایی که بر میداره میره به سمت این سلطان تا وقتی که برمیگرده خونش، الا ان یرجع من اندهی الا منزله، از نهض او تا منزلش برمیگرده، این آدم در آتش فرو خواهد رفت، آتش جهنم، و اگر بهش گرایش پیدا بکنه یا بهش کمک بکنه، همانند هر لعنتی که از جانب خدا شامل حال اون میشه شامل حال اینم میشه. لعنت خدا چه ظالمو میگیره اینم میگیره، چون اعانه علیه دیگه. اعانه یعنی کمک کنه. حالا مقدار کمک رو هم میگم خدمتتون، چقدر کمک، این مقدار کمک هم خدمتتون عرض میکنم. هر مقدار لعنتی که خدا به امید پس دامن اینم میگیره و هر نوع، ببینید هر نوع عذابی که اون ظالم میشه اینم میشه، هر نوع عذابی که اون میشه اینم میشه. رفته اونجا بهش تمایل پیدا کرده، چاپلوسی کرده، سلام کرده، این مقدار میگه که آتش میگیره او رو. من ولی جائرن علا جورن کان قرین هامانه فی جهنم. اینم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. هر کس یه ستمکاری رو تو سمتش یاری بده، توی ستمش بهش یاری بده، هر جائری رو بهش یاری بده، این قرین همدم هامان هست. هامان کی بود؟ وزیر فرعون. با اون هم نشین هستش تو جهنم. امام صادق فرمود در روایت دیگه از امام صادق هم نشین خود فرعون هستش در جهنم. باز نگاه بکنید اینا چیزای، خیلی دقت کنید عزیزان، خیلی از کسایی که از ما بهتر بودن، ما سر کلاساشون میشستیم، استاد ما بودن، حرفاشون برای ما خیلی خوب بود، اینها ازشون درس گرفتیم، کم هم نبودن این آیون، از مراجع بگیرید ما سر درساشون بودیم، یا کسای دیگه این سرنوشت رو داشتن. فکر نکنید که یه چیزه، نه، تو این 40 سال به خصوص تا ظهور امام زمان این ریزش ها ما خواهیم داشت. نمونش هم همین 2 هفته پیش دیدید که یه آقایی که چقدر جوان ها می رفتن سر درسش و تو این دانشگاه ها و چقدر به بچه ها کمک می کرد و چنین چنین ما سر از سرنوشتش چی شد، سر از کجا در آورد و اینها. یارای امام یادمونه، اساتید بزرگ اخلاق ما یادمونه که باید انسان واقعا گریه بکنه از خدا بخواد که این به سرنوشت اینجوری دوچار نشه. همین بنده که الان دارم برای شما صحبت میکنم، هممون تو خطریم، همه تو خطریم. خدا نکنه یه زمانی خدا نکنه به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر در حقمون دعا بکنه که ما بچه‌هاش در امان باشیم. گرایش به دشمنان اهل بیت پیدا نکنیم. یا معاذ، کل ظالم له اخلاء علی الظلم صاروا اعداء بعضهم لبعض یتبرأ بعضهم من بعض علی ما کانوا یتخاللون علیه فی الدنیا فیجمعهم الله فی درک واحد. فهمید که معاذ، هر ستمگری که دوستانی داشته باشه که تو ستمش کمکش بکنن، اخلا دوستانشون باشه تو ستمش کمک بکنن، اون دوستا روز قیامت دشمن هم میشن. جان گرگان و سگان از هم جداست. شما نگاه کنید الان سر همین قضیه دولت آمریکا نگاه بکنید، به محض اینکه بحث دنیای خودشون اومد، غربیا اینجوری ان، غربیا ادب و آداب و احترام و ظواهر رو تا زمانی رعایت میکنن که منافعشون بله به خطر، اونجایی که منافعشون به خطر میده حاضرن آبروی خودشون و دیگران رو ببرن به نزدیکترین دوستانشون. این چیزی گفتن به جون هم دیگه، دیگه هم دیگه رو میدرن. اروپایی‌ها نگاه کنید، آمریکایی‌ها نگاه کنید، ولی برای ما خیلی کلاس میذارن که ما آدمای خیلی مثبت، خوب، آروم، با کلاس، نمیدونم مؤدب، اینا این چیزا رو رعایت. ولی وقتی نوبت خودشون، همون گاوچرونای زمان چند قرن پیش، همون وحشیایی که سرخپوستا رو همه رو کشتن، اکثر سرخپوستا رو کشتن و زمیناشون رو غارت کردن، همونایی که همدیگه رو به کوچکترین بهانه میکشتن، همونا الان کلوات زدن و عطس میزنن و پاپیون میزنن و اینا، ولی همون وحشی ها هستن. تو دنیاشون هم اینا همجوری اینجوری هستن، تو دنیاشون هم اینا گرگن و همدیگه رو میدرن. میفهمید اینایی که یاری میکنن ظالما رو روز قیامت یتخاصم، اینا به همدیگه دشمن می هستن، دشمن هم میشن، تخاصم پیدا میکنن. سارو اعدا هم بعض هم لبعض، دشمن همدیگه میشن، اینها به همدیگه میپرن. قرآن خیلی داستان پریدن اینا به همدیگه و اعلام براءتی که میکنن از همدیگه، نفت تنفرهایی که از همدیگه دارن تو اونور صحنه، چندین آیه رو بهش اختصاص داده که اینا چجوری اونجا همدیگه رو، اینا اونجا با همدیگه دشمن میشن، بیزاری میجوان از همدیگه، میگه تو تخت تو منو به بدبخت کردی، اون که تو منو بدبخت کردی، میگه همجا همدیگه میپرن به همدیگه. اینش مهمه. فیجمعهم الله فی درک واحد، خداوند در یک درک واحد، چون بهش درجات داره، جهنم چی؟ درکات داره، میاد پایین همجوری، منفی یک، منفی دو، منفی سه، دیدین داری که تو این اینا همجوری میره دیگه، تا میرسه به اونجایی تو جهنم که کف جهنمه، اون دیگه خیلی وحشتناکه. کف جهنم 12 نفر هستن فقط، کلن یه چاهی هست که اینا تو اون چاه، ویل، این 12 نفر هیزم جهنم هستن، تعمیم میکنن آتیش جهنم بقیه اخشار رو. خیلی خطرناکه، آدم تصمیم میگیره برای میلیون ها انسان، بلا میلیارد ها انسان تو زندگیش میگه، تصمیم میگیره که اثرش میمونه روی اونا، میلیارد ها انسان. میگه اینا رو توی یه درک واحد هم نشین هستن، توی یه طبقه از آتش، یه طبقه واحد از آتش، همشون توی یه طبقه هستن. اون ظالم اصلیه با دور و بریا و طرفدارا و دوستدارانش، همین در حد حامیان و دوستداران و طرفداران، همین این اصلا هیچ دخالت هم تو ظلم اونا نکرده، همین دوستشون داشته فقط، همشون یه جا هستن. بازم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اذا کان یوم القیام نادا مناد عین الظلمت و اعوان الظلم و اشیاء الظلم حتی من لاق لهم دواتن، اینجا دیگه مرزش داره تعیین میکنه، و حتی من برا لهم قلما قال فیجمعون فی تابوت واحد ثم یقذفون فی نار جهنم. یه چیزی بهتون بگم، بین خودمون 400 نفر باشه، باورتون نمیشه بعضی از این احادیث که من دارم میخونم برای شما، کسایی تو کتاباشون آوردن تو کتاباشون آوردن که خودشون از اعوان دشمنان اهل بیت بودن. باورتون میشه؟ الان که حدیثی هایی من دارم میخونم، چند تاش رو کسایی که تو کتاباشون آوردن نقل کردن، اینا رو کتابا رو خودشون توی انحراف میلیون ها آدم سهیم بودن، خودشون از اعوان و طرفدارای دشمنان خونی اهل بیت بودن، از قاتلین اهل بیت بودن. بعضی این روایات ها رو اونا تو کتاباشون آوردن که میباید پناه ببره انسان به خدا، برای همینه. یکی انسان نباید مغرور بشه به خودش، برای همینه. این که آدم شب و روز عاقبت به خیری و بخواد، برای اینه. من همین که دارم نگاه میکنم، سند رو دارم نگاه میکنم، سند مال فلانی هستش که از اعوان قاتلین اهل بیت بودن. روز قیامت که میشه، یک فریادگری منادن، یه ندا کننده ندا میده که عین الظلمه و اعوان الظلمه، ظالمین و یارانشون کیا هستن. بعد میگه حتی من لاق لهم دواتن، من لاق لهم دواتن، یک کسی که اندازه دوات برای نوشتن براشون فراهم کرده، همین اندازه که لاغه یه لیغه آماده کرده، ریخته و پنبه گذاشته برده داشته که مثلا میخوان یه چیزی بنویسن، همین مقدار. آبدارچیشون نمیدونم حالا جارو میکردن اونجا، هر کاری، یه لاغه لهم دواتن. و حتی من برا لهم قلمن، یه قلم براشون تراشیده، براشون خدمات اینجوری داشتن، استبچیشون بوده، نمیدونم امینا فرشته ها حدشو تعیین میکنه. کسی که یه لیغه آماده کرده، یه قلمی تراشیده توی دستگاه اینها، اینش خیلی عجیبه، خیلی ترسناک. فیوجم اون فی تابوت واحد، اینا رو توی یه تابوت میبندنشون، همه رو پرتشون میکنن توی جهنم. گفتم ویل، چای ویل یا ویل، 12 تا تابوت اونجا هست، 6 تا مال کسایی که قبل از پیغمبر بودن، 6 تا مال کسایی که بعد از پیغمبر مسلمان ها بودن، 6 تا مال غیر مسلمان ها بودن، که اینا شعله جهنم کلا چاه اینها تعمیم میشه برای همه جهنمی ها. ثم یغذفون فی نار جهنم، اینا پرت میشنن، پرتشون میکنن توی آتش جهنم. خب تمام شد بحثمون. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.